رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله خبری جمعه 22 فوریه است و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهم این ساعت. یاری‌های امسالی آمریکا به تاجیکستان کاهش خواهد یافت، نه تا در مورد کمک به نیروهای افغانستان یکان تصمیم نگرفت. سفیر آمریکا گفت مرگ ماکسیم کوزمین را سنساسیا نکنید و خیر وحدت خداداد عزیزی را از ایران دعوت می‌کند. تفصیل خبرها. کمک‌های آمریکا به تاجیکستان در سال روان از 45 میلیون تا 37 از 4 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. از جمله یاری‌های نظامی واشنگتن بعد دوشنبه امسال 9 از 8 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد که نیز از 11 از 7 میلیون سال قبلی کمتر است. در مجموع جمع یاری‌های بین‌المللی آمریکا در سال جاری 13% کم می‌شود. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن گفت در مورد تعداد نیروهای امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای ائتلاف تصمیم گرفته نشد. مطبوعات قبلا گفت مقامات ناتو میخواهند شمار نیروهای افغان را تا سال 2018 به 352 هزار نفر برسانند که برای این پیمان با قیمت چندین میلیارد دلاری بیشتر تمام خواهد شد. راسموسن در انجام نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروسل گفت درخواست برای تامین مالی نیروهای افغان نشده است. او افزود تصمیم ناتو در مورد عضویت گرجستان و اوکراین نیز معلق باقی میماند. سفیر آمریکا در روسیه خواست که با سنساسیا بازی از مرگ یک کودک روس در خانواده آمریکایی پایان دهند. مایکل مکفول نوشت از چنین چهره نویسی منفی آمریکایی ها در مطبوعات روسیه گیج شده است. مکفول گفت مقامات آمریکا هنوز علت مرگ کودک را مشخص نکردند. مقامات و وکیلان پارلمان روسیه تا هفته گذشته ادعا کردند که ماکس شاتو یا ماکسیم کوزمین 3 ساله در ماه ینوار در ایالت تگزاس با دست مادر خواندش کشته شده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در دهه 3 مرد از تاجیکستان بازدید خواهد کرد. قرار است احمدی نژاد در رسم گشایش چرخه دوم نیروگاه سنگتوده 2 که با سرمایه‌گذاری ایران ساخته می‌شود شرکت کند. دور نهایی ریاست احمدی نژاد ماه ایون به پایان می‌رسد و بازدید ماه مرد شاید آخرین سفر او به تاجیکستان به حیث رئیس جمهور ایران باشد. دادگاه آفریقای جنوبی درخواست رهایی چمپیون بازی‌های پارالمپی اسکار پیستوریوس در عوض وثیقه را پذیرفت. او به قتل قصدانه دوست دخترش عیبدار می‌شود. قاضی دسمون نیر حکم کرد که خطر فراری پیستوریوس وجود ندارد و او را می‌توان تا آغاز مرافع آزاد کرد. وکیلان پیستوریوس می‌گفتند او خیلی معروف است که فرار کند. با گفته دادستان‌ها پیستوریوس 26 ساله روز 14 فوریه در منزلش در پریتوریا ریواس تینکمپ 29 ساله را دانسته پران. خود او می‌گوید تینکمپ را دوست گمان کرده بود. پیستوریوس که پاهای سنعی دارد در المپیاد لندن با ورزشکاران سالم رقابت کرد و در وطنش قهرمان ورزش شناخته می‌شد. ایران میتواند به فشار نوبتی از سوی قدرت‌های جهانی روبرو شود. آژانس اتمی سازمان ملل دیروز گزارش داد که ایران با نصب سنتریفوگ‌های پیشرفته در کارخانه هسته‌ای نتنز آغاز کرده است که امکان می‌دهد غنی‌سازی اورانش را به سطح بالاتر بردارد. آمریکا این اقدام ایران را اغواانگیز نامیده، بریتانیا از آن اظهار نگرانی جدی کرد. اسرائیل گفت ایران با تولید اورانی غنی شده برای ساختن بمب هسته‌ای بیش از هر وقت دیگر نزدیک‌تر شده است. ایران هر نوع قصد ساختن سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. حلاکت بیش از 60 نفر در دمشق روز 21 فوریه را به یکی از خونین‌ترین روزها برای پایتخت روسیه در دوام قریب 2 سال آشوب‌ها علیه رژیم بشار اسد تبدیل داد. مطبوعات دولتی سوریه شمار کشته شده‌ها در ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی قرارگاه حزب حاکم بس و سفارت روسیه را 53 و مخالفین 59 نفر می‌گویند. بنای سفارت روسیه آسیب دیده است، ولی به گفته مقامات کسی از خادمانش در ساعت حمله آنجا حضور نداشت. هنوز روشن نیست که حمله را کی انجام داده است. در ترکش دیگری دیروزه در دمشق دست کم 8 تن جان باختند. و یکی از ستاره‌های سابق فوتبال ایران خداداد عزیزی شاید مربی تیم خیر وحدت شود. او فعلا برای شناسایی با این تیم در تاجیکستان قرار دارد. خداداد عزیزی که فعلا 42 سال دارد، سال 1996 بهترین فوتبالباز قاره آسیا شناخته شده بود. عزیزی ابتدا در تیم‌های ایرانی ابو مسلم، پاس، بهمن و پرسپولیس بازی کرده، سال 1997 به تیم آلمانی کلن گذشت و از آنجا بعداً به آمریکا رفت. عزیزی در 46 بازیش در تیم ملی ایران 11 گل زده است. دسته خیر در مسابقات پارسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان جای 4 را گرفت. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سلسله اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
چهره‌نگاری از دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، برنده جایزه بانک اسلامی رشد.
آزمایشگاهی علمی تحقیقاتی که در دانشگاه یک زیرساختار دانشگاه می باشد فعالیت میکند.
ابوبکر کادر، چگونه کادر؟ مثلا اونجا هم من میسنجم میبینم، اکزامین های تستی دارم.
دانشگاه طبی تاجیکستان خیلی مشهور است.
اینجا برای که زبانشان همراه ما یکی است برای همین و نزدیک است با کشور ما و امکانات بسیار خوب و زیاد از دیگر جای ها دارند.
در برنامه سیمای هفته، شام جمعه و تکراراً صبح شنبه در رادیوی آزادی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی است در امواج و من میرزای سلیم‌پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های این نشریه مجله خبری. با سال 2014 آماده شوید. سالگرد 20 تأسیسی ارتش ملی تاجیکستان. بازار سر شد. سودای کشورهای پس از شوروی برای کسب سهم بیشتر از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان. علمی نو با نام الیف شناسی در فرهنگستان علوم آذربایجان شعبه علاهیده با چنین نام باز شده است. و معرفی پارلمان جوانان در خوجند به خاطر جلب جوانان به حیات سیاسی یا فقط یک نمایش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در رسمی تجلیل سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی این کشور گفت نیروهای مسلح باید به سال 2004 به دوران بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان آماده شوند. ارتش ملی تاجیکستان رسما 23 فوریه سال 1993 در زمینه نهادهای نظامی فرانت خلقی که امامعلی رحمان را به قدرت رسان تشکیل شده بود، اما با گذشت 20 سال و تجربه جنگی که در سالهای جنگ داخلی اندوخته است، ارتش ملی تاجیکستان امروز تا کجا برای دفاع از کشور و رفع خطرها از داخل و بیرون آماده است، به خصوص بعد از همان سال 2014. از جشن ارتش ملی تاجیکستان در دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تجلیل از 20 سالگرد ارتش ملی زمینه‌های فنی و تکنیکی نیروهای مسلح کشور را نوکفایا خواند. امام‌علی رحمان اقرار کرد که برای بنیاد ارتش زمانوی سرمایه بیشتر ضرور است. این هم در حالی است که 20 سال اخیر دولت تاجیکستان برای تحکیم نیروهای مسلح مبلغ و ذخیره‌های زیادی را به خرج داده است. یک ده سال اخیر با نظرداشت وضع افغانستان، دولت‌های غرب و سازمان‌های بین‌المللی نیز برای رشد نیروهای مسلح تاجیکستان یاری‌های مالی و فنی رساندند. اما تو کجا تاجیکستان توانسته است ارتش بسازد که به تهدیدهای صدای 21 جوابگو باشد؟ معاون رئیس کمیته ترتیبات و حقوق دفاع و امنیت مجلس نمایندگان ستار خالوف میگوید حکومت تاجیکستان برای تاسیس ارتش حرفه‌ای تلاش‌های زیادی را به خرج می‌دهد. از جمله در 12 سال اخیر ده‌ها قانون و فرمان‌های پرزیدنت که حمایت حقوقی و اجتماعی نظامیان را به تنظیم ضرورت قبول شدند و بودجه حربی نیز 3 برابر افزایش یافته است. منظور جناب خالوف این بود که وضع فعلی نیروهای مسلح تاجیکستان قناعت بخش است.
من با پوره گفته می دارم که ارتش ملی ما علاقه از اون امتیازهای بزرگ گذاشتند. با قوای و با ذکاوت همه ارتش ملی در هر حالت با سوشتگی عملیت ملی ما تمیم می شود. و باوری کامل دارم که این ارتش وظیفه مخادر خودش را به تبریک پوره اجرا کرده می تواند.
یک مایه دلپوری مقامات تاجیکستان این است که نیروهای مسلح کشور در سالهای جنگ داخلی و هم رویاروهای پیوسته با قاچاقچیان افغان تجربه جنگی گرفته است که یگان ارتش دیگر منطقه ندارد. این ارتش از نیروهای خشکیگرد، زودعمل، حربی هوایی و دفاعی ضد هوایی ترکیب یافته، حدوداً از 12 تا 16 هزار نفر عبارت است. اما کشورهای همسایه ازبکستان و افغانستان بیش از 70 هزار سرباز دارند. هرچند خراجات نظامی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن اطلاع آشکار نمی‌شود، اما به گفته رسانه‌ها تاجیکستان سالانه برای ارتشش بیش از 72 میلیون دلار آمریکایی تخصیص می‌دهد. ازبکستان باشد بیش از 1 میلیارد خراجات نظامی دارد. سید عمر حسینی، یکی دیگر از وکیلان پارلمان، میگوید تاجیکستان که در خط مرز با افغانستان است قبل از همه به ارتش مدرن و سربازان فدایی نیاز دارد.
با سلاح‌های زمانوی مجهز باشد از یک طرف، از طرف دیگر نیروی باشد که تربیه فیدوکاری برای وطن در اون ارتش در جون و مغز و استخوان اونها جا گرفته باشد.
از نگاه جناب حسینی امروز برای ارتش تاجیکستان تجهیزات موثر ضرور است و اون را باید از حساب درآمدهای بودجه و بعضی ثروتمندانی که دارایی های دولت را به اصطلاح مونوپولیا کردند تقویت بدهد. اما کامیاب جلیلوف کارشناس مسئول امنیتی تعداد نیروهای مسلح را برای تاجیکستان زیاد ارزیابی میکند. او میگوید تاجیکستان در عصر 21 با شماره نسبتاً کم اما مجهز سربازان که در شرایط کوهستان مقاومت کرده توانند ضرورت دارد.
چون جنگ حاضر زمان فقط همین از طرف گروه های مخصوص اجرا کرده میشن، بنابراین ارتش بزرگ برای ما لازم نیست. ما باید در ساحای هوایی کمتر باشد، کوهنوردها و سرحدچیان، چون اگر یکان دولت یا برکزه اگر حجم کنه اون وقت جنگ دیگر شده است توسط قوای هوایی جنگ
میکنند. با این همه گفته میشود تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که از میراث حربی اتحاد شوروی چیزی به دست نآورده است و همه چیز را برای ارتش ملیش از صفر شروع کرده است. همکنون این کشور آسیای مرکزی با همگی 46 زیرپوش و 37 تانک، 23 توپخانه و تنها 3 چرخبال و 1 هواپیما صاحب ارتش از نگاه تسلیحات ضعیف‌ترین منطقه شمرده میشود و ظاهراً طرح مشخص مدرن سازی نیروهای مسلح خود را نیز آماده نکرده است. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
برداشت های زید و ناخیز از سالگرد 20 تاسیس ارتش ملی تاجیکستان. این سالگرد در روزهایی است که نیروهای ائتلاف به خروج از افغانستان آمادگی میگیرند. خروج این نیروی عظیم 100 هزار نفری با آن همه توپ و تانک و تسلیحات سبک و ثقیل البته کاری خیلی پرخرج است و از حال بسیاری کشورهایی که راه خروج این نیروها از قلمروشان میگذرد به یک نوع سبقت شروع کردند که آیا از حساب ترانزیت کدام آنها فایده بیشتر به دست میآورد. تاجیکستان نیز میگوید به ارائه قلمروش برای خروج نیروهای ائتلاف آماده است، ولی سوال این است که آیا ناتو و کشورهای غرب در راه ترک افغانستان به کدام کشور بیشتر برتری خواهند داد؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده پرداخته است.
به نظر می رسد که از تلاش و رقابت کشورهای سابق شوروی برای فایده هنگفت از ترانزیت نیرو و مهمات کشورهای پیمان ناتو از افغانستان، در نهایت امر پاکستان بهره برداری خواهد کرد. همین طریق نه کندن راه آهن میان ولایت‌های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان به مقامات تاشکند فایده ایلاوگی می‌آورد و نه ترغیب پایگاه هوایی اولیانوسک در مقابل پایگاه هوایی ترمیزی ازبکستان و فرودگاه منس بیشکک مبلغی به حکومت روسیه. همزمان با اعلان بیرونشوی پیش از مهلت تقریبا نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان تمام راههایش را برای بیرون آری ارتش آمریکا و کشورهای پیمان ناتو باز نموده، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را که از حساب ترانزیت تکنیکا و مهمات کشورهای عضو پیمان ناتو فایده قابل ملاحظه انتظار داشتند، تا حدی برهم زد. اصلا راه اساسی اکمالات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان راه پاکستان است که به نرخ ارزان‌ترین و راه کوتاه‌ترین به بحر می رسد. ولی ماه نوامبر سال 2011 بعد کشتار تصادفی 24 سرباز پاکستانی، اسلام آباد راه های زمینی اکمالات ناتو را بسته بود و کشورهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان به راه شمالی، یعنی راه ترانزیت توسط کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی و روسیه توجه نشان داده، با تقریبا همه آنها در این مورد به موافقت رسیده است. در این بین پاکستان هم موقعش در مقابل ترانزیت مال و کالای پیمان ناتو را نرمتر نموده، پیمان ناتو را به همکاری دعوت کرد. ولی منصبداران آمریکایی میگویند اکنون نرخ ترانزیت توسط راه‌های زمینی پاکستان بلندتر شده، به خراجات فعلی پنتاگون ماهانه 100 میلیون دلار ضرب میکند. در مسکو یک دیپلمات کشور عضو پیمان ناتو که نخواست نامش آشکار شود، به خبرنگاران ابراز داشت که نرخ ارسال یک کانتینر از افغانستان به اروپا توسط پایگاه اولیانوفسک روسیه 50 هزار یورو خراجات خواهد داشت، در حالی که انتقال همان کانتینر توسط پایگاه هوایی ترمیز ازبکستان بر عوض 30 هزار یورو به عمل خواهد آمد. شرح نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید رقابت کشورها برای ترانزیت تکنیکا و مهمات به نفع ناتو میباشد، زیرا فعلا فرماندهان در فکر اجرای امر پیرامون بیرونشوی سری وقتی از افغانستان هستند، نه کاهش خراجات ترانزیت. فلگنگاور میافزاید
Узбекистан его зарабатывает, они с немцами.
از ترانزیت ازبکستان فایده خوبی به دست می آورد. آنها با آلمان سازش دارند و چند سال باز نمیس ها با واسطه ازبکستان بارشان را به افغانستان انتقال می دهند. دیگر کشورهای آسیا مرکزی هم امید دارند که قسمی از تکنیک و مهمات به آنها توفه کرده می شود. ولی برای فرماندهان مهم این است که راهی الترناتیو داشته باشند و فرمان رهبران دولت هایشان را بدون تأخیر اجرا کنند.
شاید همین فایده بود که ازبکستان راه آهن پیوست کننده ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان را تخریب نمود. ولی سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان عبدالله حبیبوف میگوید اگر کشورهای ائتلاف واقعا توسط تاجیکستان بیرون شدن خواهند، راه آهن ضرور هم نمی شود.
خوبه‌هایی که از افغانستان میبرایند به واسطه پنج پویان میبرایند و اینجا راه آهن هم لازم نیست، بر رفته است. یا با واسطه هواپیما رو میبرند. اگر تاجیکستان تواند ایرپورت عینی خود را استفاده برد که از اینجا با واسطه هواپیما انتقال برند قواهای نظامی اون دولت ها را، این خیلی خوبتر میشود. چون که ایرپورت عینی یکی از ایرپورت های کلانترین آسیای مرکزی به حساب میرود. اگر با واسطه راه باشد با واسطه قرغیزستان و تاجیکستان برآمده میروند. ازبکستان این را مانع کرده نمیتواند.
جنرال حبیبوف میگوید انتظارات فایده کلان از ترانزیت نظامی کاری درست نیست، زیرا آن تکنیکای کهنه که به کشورها تحفه می شود به قسم های احتیاطی و ترمیم نیاز خواهد داشت که به پول نخواهد بود. حبیبوف به یاد می آورد که سالهای پیش اسرائیل به تاجیکستان افتومات یا خود مسلسل های معاصر تحفه کرد، ولی بعد مدت تیرهای این افتومات ها خاتمه یافتند و این سلاح ها همانا در انبارهای نهادهای قدرتی خواب رفتند. ماه فوریه ایالات متحده آمریکا اخراج سربازانش از افغانستان را شروع کرد و طور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما در پیام سالانه‌اش اظهار نموده است، بیش از نصف قشون 66 هزار نفره آمریکایی تا ماه فوریه سال آینده از افغانستان بیرون خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
بله شنوندگان عزیز، امروز و جاویدانه سامانه‌های اجتماعی در بازه‌های نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. در ادامه مجله خبری می رویم به آذربایجان. در این کشور زندگی رهبر سابقش یک عرصه نوی را برای پژوهش های علمی باز کرده است. شماره رساله های علمی در این کشور می افزاید که به تحقیق این یا آن پهلوی حیات حیدر علیف پدری رئیس جمهوری کنونی الهام علیف بخشیده شدند. این نوع پژوهش ها را در آذربایجان حتی یک علمی علاهیده با نام علیف شناسی نام کرده اند. گوش دهیم به گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
آیا حیات پرزیدنت می تواند زمینه پیدایش یک علم نو شود؟ ظاهرا می تواند، چون که فرهنگستان علوم آذربایجان دپارتمنت علاهیده را با نام علیف شناسی باز کرده است. در حال حاضر در باکو دست کم 13 خادم علمی مشغول تحقیق حیات و کارنامه رئیس جمهوری سابق حیدر علیف بودند. این 13 خادم در شعبه علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ فرهنگستانی علوم از بایگانی ها جزئیات سال به سال 80 سال زندگی حیدر علیف را می جویند تا این همه را به صورت ترجمه حال او در دو جلد به طبع رسانند. حیدر علیف در سال 2003 توانست همگی چند ماه قبل از مرگ خود قدرت را به پسرش الهام میراث گذارد. الهام علیف همچون وارث پدر این همه مدت پرستش شخصی حیدر علیف را در آذربایجان حفظ کرد و از او در تمام معرکه های رسمی تا حال تنها به نیکی و همچون یک پدیده نادر در تاریخ رهبری این کشور یاد میکنند. ولی هدف بخش علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ مرز پرستش شخصی او را باز هم فراتر میبرد. عدالت قاسمی رهبر شعبه علیف شناسی میگوید
بین استودلارده خصوصی کورسلارن تشکیل اولون
بعد انجام تمام کارها خوب میشد، البته اگر علیف شناسی به حیث فن در مکتب ها درس داده شود. در دانشگاه ها نیز دوره های ویژه آموزشی و معروضه های علیحده برای آموختن پدیده حیدر علیف تشکیل دهند. در حال حاضر چنین چیز نیست، هرچند در برخی مکتب ها و دانشگاه ها مرکز های به نام حیدر علیف را تاسیس داده اند، ولی در آینده وزارت معارف می تواند پیرامون شیوه تدریس این فن دستور دهد و ما همچون بخشی علیف شناسی برای رساندن کمک آماده
تحصیل نازلی معین قرارلار قبول دیزه.
عدالت قاسموف میگد که آنها لکه جلد اول ترجمه هول حیدر علیف را به دست چاپ سپردند. این جلد از سال 1993 تا 2003 یعنی دوران ریاست او به حیث پریزیدنت سوم آذربایجان مستقل را در بر میگیرد. در جلد بعدی این کتاب دوره های پیشین و کار و زندگی حیدر علیف از جمله سابقه کار او در کگبه و 18 سال رهبریش بر آذربایجان هنوز تابع شوروی روی کاغذ خواهند آمد. قرار است این دو جلده ترجمه حال فراگیر حیدر علیف ماهی می در جشن 90 سالگی او چاپ شود. اما علیف شناسی همچون علم چی معنا دارد؟ چون هر علم دیگر و طوری هم که از نامش یعنی علیف شناسی برمی آید پژوهش های عالمان آذری می تواند زندگی رهبری سابق کشور را از نگاه انتقادی نیز به رشته تحلیل بکشد؟ عدالت قاسموف مدیر دپارتمنت علیف شناسی در پاسخ به این سوال گفت:
بیسیز تنگید الشیدی که گره او
فعالیت های هر انسان باید از نگاه انتقادی تحقیق شود که آیا تو کجا شایسته هست یا نه، اما من فکر میکنم که علیف همیشه به مردم خدمت کرده است. در مقایسه با رهبران دیگر آذربایجان در مورد او چیزی نیست که شما بتوانید دست به تنقید زنید. در جریان تحقیقات ما باری هم به چنین موردی که کرای تنقید کند دوچار نشده ایم.
جایز بیشی گرمم شد.
چون این تعریف علم میتواند مایه تعجب دانشمندان سنتی شود که علم را یک چیزی مستقل از حوادث سیاسی میداند. ولی ظاهرا در باکو محض چنین علم میتواند مکان راحت تری برای خود پیدا کند. در پایتخت آذربایجان بنای محتشم مرکز فرهنگی حیدر علیف قامت افراخته است که همگی سال پیش باز شده، یک هدف اساسیش تحقیق و تبلیغ ایدئولوژی علیف گفته می شود. اکنون برای این ایدئولوژی نام هم یافتند: علیف شناسی. شخص پرستی خاص کشورهای مسلمانی پسا شوروی است. در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز تبلیغ رهبر نشر کتابهای سرشمار سردار دولت و به دنبال سلسله تقلیدهای علمی تشکیل شده به حکم انعنه درآمده است. ولی تأسیس یک دپارتمنت علیحده در فرهنگستان علوم که مخصوص تحقیق حیات رهبری کشور باشد به اصطلاح نوهاو مقامات آذری است که امکان دارد در کشورهای دیگری خودکامه پسا شوروی نیز به زودی پیروی گرم پیدا کند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اسکایپ یک وسیله دیگر برای تماس با آزادی. اما ما در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان و ابتدا با گزارش از خوجند. در یک مراسم با شرکت نمایندگان سه حزب سیاسی خلق دموکراتی، دموکرات و نهضت اسلامی در مرکز ولایت سوغ پارلمان جوانان را معرفی کردند. این ابتکار در چارچوب هفته خود اداره جوانان صورت میگیرد که با قرار رئیس ولایت سوغ قوی رسولزاده اعلان شده است. مقامات میگویند که هدف از این چارهبینی جلب جوانان به حیات سیاسی و تامین شرکت فعالتر آنها در معرکه های مهم چون انتخابات هاست. اما از این چارهبینی های نقشوی و تا جای نمایشی چی سود به دست می آید و چی ثمره؟ از خوجند خبرنگاری آزادی محسومی محمد رجب را می شنویم.
جوانان شرکتگر می گویند که این برنامه ها به خاطر جلب آنها به صحنه سیاست، اشتراکشان در انتخابات ها و اندوختن تجربه جایگزینی به مقام های دولتی روی دست گرفته شدند. پارلمان جوانان تاجیکستان اخیراً در خوجند با اشتراک نمایندگان سه حزب سیاسی خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی و دموکراتی و گروه جوانان فعال این موضوعها را به بحث کشید. این پارلمان رمزی با برنامه سازمان جمعیتی ما و جامعه شهروندی سال 2010 در دوشنبه 63 نفر جوان فعال را عضو پارلمان خود برگزید که عمدترین مسئله های سیاسی جوانان را مطرح کنند. ممنور ملس، مگیستر بخش رسامی گرافیکی دانشگاه دولتی خوجند، معاون رئیس پارلمان جوانان تاجیکستان و آزادی چنین میگوید:
جوانان باوری حاصل کردند که درهای مقامات برای آموختن جوانان و جوانانی که امروز در مکتب سیاستمداران جوان شامل شدند، همچنین به هفته دوره‌کنی میرند، منتظم فعالیت این جوانانی که از این زینه ها گذشتند زیر نظارت رهبران مقامات میشد که واقعا همون جوانانی که از این مرحله ها میگذرند پس از ختم مؤسسه ها با خواهش خود وسط مقامات میرند.
اخیراً قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوغد در ملاقات با جوانانی که دور یک ساله آموزشی مکتب سیاستمدار جوان را ختم کرده‌اند، نارسایی شدید کادرهای حرفه‌ای و مهمیت جلب جوانان به وظیفه‌های دولتی را تأکید کرد. همزمان جناب رسولزاده از جوانان خواست برای رسیدن به مقام‌های بلند به امید دیگران نشوده خود نیز تلاش کنند. در سال انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان مقامات روی مسئله جایگزینی جوانان و راهگشایی برای وارد شدن جوانان به صحنه سیاسی زیاد تاکید میکنند، ولی چرا با وجود راه اندازی برنامه‌های زیاد باز هم جوانان خود را از سیاست دور میگیرند و برای صاحب شدن به کرسی های وظیفه های دولتی و اشتراک در انتخابات ها تلاش نمیکنند؟ زیبا قربانوا رهبر محفل سیاستمدار جوان، عضو پارلمان جوانان و همزمان سردبیر نشریه لاچین در خوجند در این مورد میگوید:
باور دارم اگر یک مکتب وزارت در بابتی یعنی که اونهایی که در نفقه بر اومدن باید که جای رو برای جوانان خالی کرده دهند، شاید جوانان رو کم تر دلپور کند. این یک طرف مسئله، طرف دیگری مسئله است باشد اگر همون منتالیتت، همون استراتیپی که خشبوزی است و این و آن است، همون چیزهای برای خودشون دیوال میکنند.
ولی رستم یوسفوف رهبری سازمان جمعیتی وحدت جوانان در خوجند میگوید یک گل بهار نیست و به کارهای پایین درجه دولتی تعیین شدن چند جوان نزد مقامات تجربه آموخته و تأسیس پارلمان جوانان هنوز معنای راهگشادن به پارلمان واقعی برای جوانان را ندارد.
نبودن یک قانونی که اشتراک جوانان در همین خدمت ها تامین کرده می شود، همین خیلی یک قانون نبودنش مانعی می شود.
وی میگوید مقامات در این راه گام های به استقبال جوانان گذاشتند، اما این اقدام های ناکافی هنوز نتیجه های نظررسی نآورده است، چون که در تاجیکستان از نگاه وی مکتب یا اینستیتوت آماده کردن جایگزین های جوانان حرفه‌ای با تکیه به سطح تخصصی آنها به کرسی های رهبری تقریبا وجود ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
معرفی پارلمان جوانان در خوجند اقدام نمایشی یا در واقع به خاطر جلب بیشتر قشر جوان به فعالیت های سیاسی. و در پایان این نشر برنامه نوگانی های ورزشی تاجیکستان رو داریم، چون همیشه از شوره ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
فدراسیون بین المللی جودو اخیراً با قویده های این نوعی اولیمپی ورزش تغییرات و ایلاوه ها وارد کرده است. مسابقات امسالی سطح بین المللی تا به قهرمانی جهان از روی قویده های نوی جودو برگزار می شوند. فدراسیون جودوی تاجیکستان در شهر دوشنبه سمیناری مربیان و داوران را در این موضوع دایر کرد. محمود عبدالله، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قویده های نوید جودو امکان می دیند که این رشته معمولی ورزش باز هم شفقنگیز گردیده، بها گذاری با عدالت و برای تماشاگران فهموتر شود. جناب عبدالله افزود:
چند تجربه تلوهای هست که در اونجا مثلا قبلا که از گرفتن پا یعنی که اجازه بود، حاضر این قویده نو یعنی ممنوع شده است.
به گفته محمود عبدالله، در داوری جودو نیز بعضی تغییرات به عمل آمده است. مثلا به جریان قوازمایی پهلوانان در روی تتامی یا گلیم گوشتگیری تنها یک داور بهاگذاری می کند. داوری دوم پس میز نشسته به رفت قوازمایی نظارت می نماید. معین کردن غالب از روی آوازدهی داوران یا اصطلاح خنته بیکار کرده شد، وقتی دور ایلاوگی یا گلدن سکور محدود کرده نمی شود. محمود عبدالله میگوید
این برای ما گرچه که نزدیکتر باشد، برای گوشتین ملی ما و با گوشتین ملی تاجیکی یعنی که مانندی دارد، در گوشتین ما قاعده ها مثلا دیگرتر است، از گوشتین زودو کمی تفاوت است، چون که در این گوشتین زودو باید که بیشتر و بیشتر باید که سر حرکت باشد، در حالت نباشی ما هم تکنیک و تاکتیک باید که در همون خود رو معرفی کنیم، وگرنه قاعده که ما داریم میتونه که اونها مرا از مسابقه یعنی که خارج نمایند، یعنی که تنبیه دهند.
این دیگر گونی ها به قویده های جودو بر اساس تحلیل عمیق مسابقات مختلف بین المللی وارد شدند و تصمیم قطعی بعد مسابقات قهرمانی جهان گرفته خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز نزلوی لطیف بود با نگونی های ورزشی تاجیکستان. آخرین گزارش در این نشریه مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره آهنگ مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.